ملک میگه پس منم میتونم در این کشور صاحب یه چنین زندگی باشم، صاحب یک چنین مثلا ملک و املاکی باشم و اون خودم رو به اون سطح از زندگی ارتقا بدم. میتونیم اینم به عنوان یکی از اون عوامل تکنیکی کمک کننده به پذیرش نام ببریم، یعنی در قالب پکیج بزرگتری صرفا فقط در اون بحث تبلیغات نبینیمش؟ بله. کمک کننده هستش؟
بله، به نکته ظریفی اشاره کردید. در واقع اون تلاش ها و تبلیغاتی که کشورهای میزبان در به زبانهای ملی خودشون برای معرفی فرهنگ خودشون انجام میدن، در واقع اونها در کنار این تبلیغات در واقع رسانه های معاند فارسی زبان در این بحث خروج سرمایه هماهنگ عمل میکنه و باعث میشه تشدید در واقع این موضوع و فشار روانی بر تجار و اصناف داخلی ما میشه، در حالی که واقعیت چیز دیگری است. مثلا به عنوان مثال در کشور ترکیه مثلا ما سریال هایی که داریم میبینیم با واقعیت اجتماعی اکثر خانواده ها و شهروندان اون کشور همخوانی نداره و خیلی از در واقع شهروندان ترک به اون صورتی که ما در سریال ها مثلا میبینیم در واقع زندگی نمی کنن و به اون در واقع لوکسی و به اون در واقع نحوه زندگی و شیوهی که در واقع در سریال ها نشون داده میشه. اما خیلی از در واقع هموطنان ما طبیعتا متوجه این موضوع نیستن چون تجربه زندگی در خارج رو ندارن و این در واقع یک خطای ذهنی باعث میشه که احساس کنن که در واقع میتونن در واقع اون ملک رو اگه بخرن و طبیعتا بقیه مسائل در واقع فیصله یافته است، در حالی که بسیاری از قوانین وجود داره که خاص اتباع داخلی خود اون کشور هست و یا بسیاری از مسائل هست که بعد از اینکه فرد مهاجرت میکنه و وارد در واقع کنه قضیه میشه باهاشون ارتباط برقرار میکنه که بسیار دیر هست.
اتفاقا اشاره منم به همین بود که حضرت عالی با توجه به خودتون از نزدیک سالیان و سال رو حالا به واسطه هایی در اون کشورها زندگی کردید با واقعیت هایی که در سریال ها دارید میبینید کاملا متفاوته و متاسفانه همین بسترها، یعنی یکی از اهدافی که رسانه های معاند شاید به ظاهر برنامه هایی که دارن پخش میکنن اصلا برنامه سیاسی نباشه، خبر سیاسی نباشه، اما تبعاتی که پخش همین سریال ها برنامه های تفریحی سرگرمی که دارن پخش میکنن و لابلایش همین تبلیغاتی که دارن پخش میکنن آثاری به مراتب هم میتونه زیان سیاسی داشته باشه، هم میتونه زیان اقتصادی در بعد ملی و فردی داشته باشه، که حالا در ادامه با شما همراه خواهیم بود برای سوالات بعدی. همراه ما باشید.
بله، خواهش میکنم
خانم دکتر محبی. خب میبینیم که بالاخره این یکی از عواملش گفتیم اثرگذاری هاییست که تو بعد ملی داره به دنبال داره. مهمترین در واقع پیامدی که در حوزه اقتصاد کلان میتونیم به چنین سرمایه گذاری هایی که خط خطوطش از بیرون از کشور داره میاد و خاصه بحث تبلیغات و بحث شبکه های ماهواره‌ای و شبکه های معاندی که حالا شاید اصلا بعضی وقتا تو تعریف عام ما اینا به عنوان شبکه معاند هم شناخته نشن، خیلی هم ببینیم اینا شبکه های دلسوزی هستن که خیلی دلشون برای ما سوخته، دارن سریال پخش میکنن، میخوان مردم ایران منتفع بشن از این قضیه. در یک نگاه کلان چه آثار و پیامدهایی میتونه داشته باشه برای ما؟
از منظر اقتصادی ما این موضوع رو از چند بُعد میتونیم بهش نگاه کنیم. یکی این که جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی که در مبحث اقتصاد کلان به نام FDI معرفی میشه یکی از عواملی هست که همواره به کشورهایی که در بحرانهای اقتصادی قرار دارند کمک میکنه، یعنی قبول کردن سرمایه گذاری های خارجی همیشه میتونه به عنوان یک پول جدید به کشور باعث بشه که رونق اقتصادی به اون کشور بیاد،
به کشوری که داره میزبان سرمایه است.
از اون طرف کشوری که داره خارج میشه ازش سرمایه همواره زیانهایی رو میبینه، پولی داره از چرخه اقتصادی کشور خارج میشه و به عنوان سرمایه به کشور میهمان ارسال میشه. در این وسط زمانی که پول از کشور میزبان به کشور میزبان میرسه همواره هم سرمایه گذار و هم خود کشور آسیب هایی رو میبینن، چون هم خود سرمایه گذار به اهداف خودش نمیرسه. از چه بود؟ چون یکی از اهداف افرادی که میان سرمایه گذاری میکنن، یکی از اهدافشون سرمایه گذاری و بازدهی مناسب هست که با اون هدف نمیرسه. میهمان عزیزمون اشاره کردن در رابطه با بحث تورم و کاهش قدرت پول ملی. خب قدرت لیر هم طی چند سال گذشته به شدت کاهش پیدا کرده. یعنی ما اگر بخوایم نگاه کنیم، تورمی که ما در کشور ترکیه شاهدش هستیم و کاهش قدرت پول ملی کشور ترکیه کمتر از ایران نبوده. مثلا ما در پایان سال 98 برابری لیر به ترکیه 0.1 بود، الان 0.2، چون حالا کمتر از 0 هست، یعنی دقیقاً همون عدد، یعنی تقریبا به نیم رسیده. بله. کمتر از نصف شده. همین اتفاقی که در ایران افتاده، با این تفاوت که همواره شیب تورم در کشور ما در بخش مسکن از کاهش قدرت پول ملی کمتر نبوده، یا شاید هم در بعضی جاها بیشتر بوده. به همین دلیل زمانی که فردی میاد تسهیلاتی رو در داخل کشور برای خرید ملک میگیره، با گذشت زمان و در بلند مدت هم میتونه اون تسهیلات رو کاور کنه، پرداخت کنه و هم به بازدهی مناسب برسه. ولی کن در کشور ترکیه این نیست. یعنی ما همزمان قدرت پول ملی ترکیه رو با شیبی تندتر از تورم در حال کاهش میبینیم. در کنارش مالیاتی هم هست که افراد پرداخت میکنن. این مالیات هم در کنار سایر عواملی که میتونه به عنوان درآمدهای دولتی شناخته بشه برای کشور ترکیه، افراد ایرانی میان مالیات کشور ترکیه رو تقبل میکنن، پرداخت میکنه. در کنارش ارزش پول خودش رو کم میکنه و از طرف دیگه درآمدی هم برای خودش نداره.
حوزه اقتصاد کلان اگر بخوایم بهش بپردازیم و ملی، چطور میتونیم این تبعات رو تعریف بکنیم؟ حتی فراتر از بعد اقتصادی اگر بخوایم، شما یک اشاره داشتید به بحث خروج سرمایه از کشور و سرمایه گذاری در کشور رقیب.
بله.
یعنی ببینید یه موقعی هستش که، حالا من اصطلاحش رو بیارم تو فضای ورزشی اگر مثال بزنم، شما یه موقع بازیکنتون رو از دست میدی، خب خودش یه خسارته. یه موقع بازیکنتون رو که از دست دادی رفته اتفاقا تو تیم رقیب شما.
دل.
یعنی هم خودت ضعیف شدی، هم اونو قدرتمند کردی. بسیار از این سرمایه گذاری هایی که الان داره توی این چند سال اتفاق افتاده و سرمایه گذاری به ویژه در حوزه ملک، ما سالیان گذشته حوزه مثلا امارات متحده رو داشتیم که باز توی این قضیه اتفاق افتاد و به عنوان یک، حالا اگر بخوایم در بعد اقتصادی رقیب منطقه‌ای برای خودمون حساب بکنیم، یا در کشور ترکیه ما داریم سرمایه رو از خودمون، از کشور خودمون خارج میکنیم و اونو به رقیبمون داریم میسپاریم. یعنی در واقع این ضرر، این ضرره، ضرر کلان ملی است که هم خودتو تضعیف کردی، هم کشور رقیبتو تقویت کردی. یا سایر، اگر بخوایم به تبعات ملی در سایر زمینه‌ها یا پیامدهاش اشاره بکنیم، بجز اقتصادی چه چیزی دیگه میتونه داشته باشه؟
ببینید، دقیقاً همونطور که به درستی اشاره فرمودی، دقیقاً ما دو سویه داریم به خودمون ضربه میزنیم. این سرمایه‌ای که از کشور خارج میشه، سرمایه خودش تنها خارج نمیشه، با افرادی خارج میشه که این فرد نیروی کار یا نیروی کارآفرین و یا توانمندی هست که میتونه در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی کمک کننده باشه. مثلا فردی هست که، مثلا اگر ما یک خانواده با دو فرزند رو در نظر بگیریم،
بله،
پدر و مادری هست که در حال حاضر به عنوان نیروهای اشتغال در کشور و یا نیروهای کارآفرین در کشور شناخته شدن، فرزندانی که دارن برای ساختن آینده کشور تربیت میشن. این چهار نفر از کشور خارج میشن به همراه سرمایه و کشور رقیبی که در حال سقوط هست رو کمک میکنن. حالا موضوع مهمتر اینجاست که با توجه به این که ما به مراتب شاهد بودیم کشورهای مثل دبی، کشورهای مثل ترکیه، حالا من اسم میارم چون اسم آوردید، این کشورها از ثبات قانونی خاصی هم برخوردار نیستن. یعنی به راحتی قوانینشون رو تغییر میدند و افرادی که به این کشورها میرند به عنوان شهروند درجه یک معمولا شمرده نمیشن، حتی بعد از سالها. به همین دلیل افرادی که در کشور میتوانستند با به کارگیری سرمایه و توانمندی خودشون در کشور به جایگاه‌های مناسبی برسند، با خروج دارایی و توانمندی خودشون به کشور دیگه رفتن که در اونجا سرخورده میشن، چون حق شهروندی رو دریافت نخواهند کرد، از اون مزایا استفاده نخواهند کرد، سرمایهشون هم خارج شده و به راحتی دارن در کشوری زندگی میکنن که نه تنها با مردمان بیگانه، با مردمان خودشون هم رفتار خوبی ندارن. بنابراین اگر بخوایم در بعد کلان ببینیم، ما هم خروج مال در قالب دارایی رو داریم، هم خروج افراد در قالب سرمایه های انسانی رو داریم.
بله.
و هم توانمندی هایی که داره از کشور خارج میشه و برای دستیابی به اهدافی که تقریبا دستیافتنی نیستند، یعنی حداقل در ترکیه ما بارها شاهد این بودیم که افراد توانمندی سرخورده شدن به کشور بازگشتن و همون چند سال طلایی که گلدن تایم بهره برداری این افراد بوده رو در کشور دیگه‌ای به دنبال رویاها بودن و وقتی که دیدن بهش دست پیدا نمی‌کنن برمیگردن. بنابراین در بعد کلان هم از منظر اقتصادی و هم از منظر نیروی کار ما به کشور خودمون در حال ضربه زدن خواهیم بود، چنانچه بیایم سرمایه‌های خودمون رو از کشور خارج کنیم.
سپاسگزارم سرکار خانم دکتر محبی. آقای دکتر یزدانپناه،
بله.
عرضم به حضور شما خانم دکتر محبی، خب یه سری از تبعات و پیامدهای حوزه کلان و ملی رو مطرح کردن و یه سری هم از ابعاد در واقع و تبعات و مخاطراتی که برای خود خریدار داره، یعنی ما از دو منظر میتونیم این موضوع و تبعات و پیامدهای چنین رفتارهای اجتماعی رو بررسی بکنیم، هم تبعات و پیامدهایی که برای خود فرد به دنبال داره، هم تبعاتی که برای بحث کلان ملی و کشور میتونیم در این قالب مطرحش بکنیم. شما چه مخاطرات و تبعات و یا پیامدهایی رو هم به لحاظ فردی هم به لحاظ ملی میتونید برشمارید که بیشتر شنوندگان عزیز با این موضوع آشنا بشن؟
در قسمت تبعات و مخاطراتی که برای به لحاظ ملی و برای کشور میهمان در برای کشور فرستنده سرمایه وجود داره، خب مسجل هست، یعنی جای بحث زیادی به نظر من نداره. بالاخره خروج سرمایه، خروج نیروی کار،
بله،
به خصوص که بسیاری از این نیروی کار در واقع همانطور که سرکار خانم هم اشاره کردن کارآفرین هستن و خودشون میتونن در واقع چند نفر دیگه اشتغال زایی بکنن. از این لحاظ در واقع بسیار روشن است که خروج سرمایه بتماتی رو برای کشور میزبان در واقع و کشور خودمون که در واقع اگه ما خروج سرمایه ایرانیان رو در نظر بگیریم وارد میکنه.
با چه مشکلات خودشون مواجهن این افراد؟
بله، ولی برای این که برای این قسمت در واقع داستان که چه مشکلاتی رو برای خود این فرد وجود داره، بیشتر به صورت در واقع روش به صورت تعمدن در واقع همین بحث رسانه ها روش در واقع نمیستن و سعی میکنن که در واقع انتقاد داده نشه، ولی اونا رو بنده من چند مورد رو خدمتتون و خدمت شنوندگان عزیز در واقع ارائه میکنم.
بله.
فردی که در واقع سرمایش رو خارج میکنه میتونه در واقع، یعنی این احتمال وجود داره که در فرایند سرمایه گذاری که یک مدتی رو در واقع حداقل یکی دو سال طول میکشه که این فرایند انتقال پول در انتخاب محل مناسب برای خرید اگر مثلا ملک باشه و یا در واقع ثبت شرکت باشه، انتخاب شهر زندگی، همه اینها در واقع یک سری مخاطراتی در هر یک از این بخش‌ها میتونه در واقع باعث بشه که این فرد بخشی از در واقع سرمایه، یا حتی مواردی متأسفانه مشاهده شده که تمام سرمایه‌اش رو از دست داده، حالا یا مثلا به عنوان مثال کلاهبردارهایی که در اون کشور میزبان هستن شناسایی میکنن افراد رو، و یا متأسفانه برخی از هموطنان که در اون کشور میزبان هستن و مقیم هستن. در واقع این یک مخاطره‌ای هست که نمیشه به این راحتی ازش گذشت. در مورد دوم بحث تغییر سیاست‌ها و قوانین هست که اشاره هم شد، اما این من یک موردی رو خیلی جدید خدمتتون عرض میکنم.
بله.
یک ماه قبل دولت ترکیه اعلام کرد که افرادی که در واقع ایرانیان و عراقیایی که اکثرا ملک می‌خرن تو این کشور، اگر می‌خوان ملکشون رو بفروشن خودشون نمیتونن به این راحتی بفروشن، حالا به هر کسی دیگه باید کارشناسی در واقع از یکی از وزارتخونه‌های اون کشور بیاد و تعیین سقف قیمت بکنه که بسیار پایین‌تر از در واقع
قیمت واقعی خواهد
قیمت واقعی بود که همچین چیزی مسبوق به سابقه نبود و در واقع میشه گفت که تغییر قانون و رویه محسوب میشه. بعضی موارد رو به خود این خریداران گفته نمیشه، مثل اینکه یک فردی که الان میره سرمایه گذاری میکنه، ملک میخره و باهاش شهروندی در واقع کسب میکنه، 5 سال نمیتونه سرمایهش رو خارج کنه در کشور ترکیه اگر شهروندیش رو از قبل اون خرید ملک در واقع تامین کرده باشه، که این رو تعمدن در واقع من روی این کلمه تعمدن در واقع تاکید میکنم که انتقال داده نمیشه، فرد بعدها میفهمه. ولی بعضی موارد هم هست که در واقع بحث تغییر قوانین هست، مواردی هم وجود داره که فرد بعد از اینکه اصلا سرمایه گذاری کرده، شانس هم آورده، هیچ کدوم از این در واقع اتفاقات ناگوار هم رخ نداده، بعدا خودش در واقع نمیتونه خودش رو با اون محیط به لحاظ اجتماعی و فرهنگی و حتی اقتصادی منطبق بکنه، که در واقع این بازگشتش خیلی دشوار هست. و نهایتا مواردی هم وجود داره که تغییر سیاست‌های کلان، مخصوصا تغییر احزاب سیاسی که میتونه کل سیاست‌های کلان مهاجرتی اون کشورها رو در واقع تغییر بکنه، که اتفاقا در مورد کشور ترکیه هم نشانه‌هاش وجود داره، در واقع اینها مخاطرات و بحران‌هایی است که اگر روی بده در واقع لطمات جبران ناپذیری رو برای این سرمایه‌گذارای خارجی میتونه به همراه داشته باشه.
متشکرم جناب آقای دکتر یزدان‌پناه از مواردی که به درستی اشاره فرمودید و مخاطرات فردی. حالا اصلا اگر شاید یه عده‌ای بگن که من به اقتصاد کلان چی کار دارم، من دنبال سرمایه خودم هستم و با هر نگاهی که میخوان به اقتصاد کلان کشور داشته باشن یا به بحث ملیت داشته باشن اصلا این دارم بذاریم کنار، خلاصه فرمایشات حضرت عالی این شد که بیش از آن که ما از این به عنوان یک فرصت برای سرمایه گذاری یاد بکنیم، نتیجه و تجربه حضرت عالی و سایر کارشناسان بر اینه که این بیشتر یک تهدید برای سرمایه‌مون هستش، که ممکنه فریب رسانه‌های معاند رو بخوریم، فریب شبکه‌های ماهواره‌ای رو بخوریم و بخوایم سرمایه‌مون رو به جایی ببریم که دارای ریسک بسیار بالایی است. بنابراین باید آگاهانه نسبت به این قضیه ورود پیدا بکنیم. درسته؟
بله همینطوره.
سپاسگزارم، همراه ما باشید.
جناب در تکمیل فرمایشات جناب دکتر یزدان‌پناه عارض بشم که قوانین مدنی کشور ما سالاست عوض نشده، اما آنچنان که دکتران فرمودن در کشور مثل ترکیه فورا قوانین عوض میکنن، یعنی اصلا به این شکل نیست که شما به عنوان یک سرمایه گذار وارد اون کشور بشی با قوانین امروز که وارد میشی در کوتاه‌ترین زمان متوجه میشی که قوانین کاملا عوض شده. یعنی شما اگر یک پلنی رو برای خودت چیده بودی، یک فاکتورهایی رو برای خودت در نظر گرفته بودی، اما بعد از مدتی متوجه میشی که به این شکل حساب نمیشه و در نتیجه شما اولین ضربه رو به اقتصاد خودت در واقع خانوادت میزنی. شما منظور نفری که به این منظور از کشور خارج شده، در واقع سرمایه خود و ملی را از کشور خارج کرده، دقیقا به این مشکلات دچار میشه. و در صورتی که در کشور ما به این شکل نیست، قوانین مدنیمون کاملا حمایت میکنه اگر اتفاقی بیفته، منتها در داخل ما اینم در نظر داشته باشیم که افرادی که به این منظور دارن از کشور خروج پیدا میکنن، دارن سرمایه گذاری میکنن، هیچ در واقع قانونی، هیچ حکومتی ازشون حمایت نمیکنه. آنچنان که جناب دکتر فرمودن، قوانین اخیر ترکیه من یه مطالعه داشتم، شما زمانی که یک ملکی را خریداری میکنید، وقتی میخواین واگذار کنین، اولین بخشش اینه که باید حتما به یک در واقع هموطن واگذار بکنید، یعنی یک شهروند ترک اجازه خرید این ملک از شما را ندارد،
به خاطر اینکه اون سرمایه باقی بمونه در اون کشور.
دقیقاً. و اینکه این مبلغی که شما هر مبلغی رو پرداخت کردیم برای خرید آن ملک، ارزش 1/3 آن را به شما برمیگردونن و تازه بعد از 3 الی 5 سال در واقع ساکن بودن در اون کشور مبدأ.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر گل احمدی. آقای دکتر یزدان‌پناه، چه درسی باید بگیریم به عنوان یک هموطن از این در واقع نکاتی که حضرت عالی فرمودید، درس هایی که و عبرت هایی که باید گرفته بشه در مواجهه با چنین برنامه‌های ماهواره‌ای؟
بله، به طور کلی میشه گفت که سرمایه‌گذاری در هر کشوری با هر قابلیتی که وجود داره ریسک‌های غیر قابل کتمانی رو داره که قابل مقایسه با سرمایه‌گذاری در کشور خودی که و حاکمیت در واقع خود سرمایه‌گذار نیست. این در واقع در وهله اول از در واقع از اصل سرزمینی در واقع جرائم و مسائل حقوقی نشأت می‌گیره، چون در واقع این اصل پذیرفته شده بین‌المللی هست که هر نوع در واقع اقامه دعوا بر اساس اصل سرزمینی هست و اگر فردی که سرمایه رو برده کشوری خاصی اگر بعدها در کوچکترین موارد بخواد در واقع از سرمایه خودش از حقوق حقی خودش دفاع کنه حتما باید در محاکم همون کشور اقامه دعوا بکنه و طبیعتاً این یک چیزی هست که هزینه های بسیار گزافی رو در واقع تحمیل میکنه بر شهروندان در واقع ما که اگه میرم کشورهای همجوار سرمایه گذاری میکنن و با توجه به این که در بسیاری از این موارد چون موارد جدیدی هستن اون کشورها هم همچین تجربه هایی قبلا نداشتن خلاهای قانونی وجود داره و قانونگذار اون کشور خودش رو خیلی ملزم نمیبینه که سریعا اینها رو رفع کنه و بعضی مواقع نادری هم بوده که متأسفانه بحث سوگیری افراد و محاکم در واقع قضایی و انتظامی اون کشور هم دخیل میشه و معمولا مسائلی که به این به مشکل میخورن هموطنان ما نمیتونن در واقع حقشون رو احقاق بکنن و این به خاطر اصل سرزمینی بودن جرم هست و امکان در واقع پیگیریش در واقع از کشور مبدأ هم بسیار دشوار میشه. به خاطر همین ما مواردی که قبلا در کشورهای مختلف در گرجستان و امارات متحده عربی هم ما شاهد این بودیم، اخیرا هم مواردی رو در ترکیه شاهدش بودیم که اینها باید عبرت بشه برای افرادی که میخوان سرمایه گذاری بکنن، باید در واقع فقط یک نیمه در واقع داستان رو نبینن. موارد که سرمایه گذاری با شکست در واقع منجر شده را هم باید ببینن، مخاطرات رو هم ببینن و اون وقت که تصمیم بگیرن که میخوان در واقع در این مسیر وارد بشن یا نه. متاسفانه میگم چون همین در واقع بسیاری از این کانال های اطلاع رسانی و در واقع ماهواره‌ای خودشون در واقع صاحب نفع هستن، زینف اقتصادی، سیاسی و سوگیری خاصی دارن و بخشی از قضیه رو به صورت در واقع کاریکاتوری در واقع انتقال میدن و به خاطر همین ما هموطنان ما باید عبرت بگیرن از موارد قبلی و انشالله اگه بخوان سرمایه گذاری کنن در کشور خودمون سرمایه گذاری کنن و اگر هم خیلی در واقع اصرار به سرمایه گذاری دارن با چشمان باز این کار رو انجام بدن که بعدها پشیمون نشن.
حداقل به اصطلاح پیش رو تنشون بمالن بعد بدن سرمایه گذاری بکنن. آقای دکتر میشه گفت که بعضی وقتا از همین بحث تحریم های ظالمانه اقتصادی که توسط رژیم آمریکا بر مردم و دولت ایران حاکم شده میتونن استفاده بکنن و بهونه های از این قبیل منجر به در واقع توقیف سرمایه های ایرانی ها بشن؟ نمونه هایی داشتیم فکر کنم در دنیا.
بله طبیعتاً یکی از مواردی که تو این بحث تحریم های غیر قانونی آمریکا هست بحث عدم در واقع انتقال در واقع دلار به ایران هست و یکی از مواردی که تو پرونده مثلا موارد مختلفی که خوده که از حتی شهروندان کشورهای دیگه که با ما تعامل اقتصادی داشتن که محاکم آمریکایی به اون در واقع سعی کردن استدلال بکنن، البته استدلال غلطی که اونا دارن، این بحث عدم یعنی ممانعت و این در واقع جرم بودن تبادل دلاری با ایران هست و به خاطر همین طبیعتاً بسیاری از این هموطنهای ما هم سرمایهشون رو تبدیل به دلار میکنن و میبرن بیرون و در نشویات اون کشور اگه بخوام به صورت دلار حفظ کنن یا همچین امکانی ندارن یا هر لحظه این خطر وجود داره که به بهانه در واقع خطر وجود مثلا اعمال فشار و جریمه از سوی در واقع دولت استعماری ایالات متحده آمریکا بخشی از سرمایه اینا ضبط بشه و این خطر هم بره به عنوان یک خطر خاصی که از این مبنای تحریم‌های آمریکا این سرمایه‌های ایرانی در خارج رو تهدید میکنه میشه بهش اشاره کرد.
سپاسگزارم جناب دکتر یزدان‌پناه. خانم دکتر شما نکته‌ای داشتید در ارتباط با فرمایشات های دکتر؟
من یه موضوعی رو می‌خواستم اشاره کنم، البته فرمایشات تکمیل هست هر دو میهمان گرامی، من تا می‌خواستم بگم که ما یک موضوعی رو هم باید بهش اشاره کنیم که همواره نگاه ما ایرانیان به مبحث ملک به عنوان یک کالای سرمایه‌ای بوده، در صورتی که در بسیاری از کشورهای جهان ملک به عنوان یک کالای مصرفیه و وقتی که ما تو عمل انجام شده قرار میگیریم ملکی رو به عنوان سرمایه گذاری در کشور دیگه میخریم و از این منظر که ابعاد و زوایای پنهان این تصمیم سازی با هوشمندی و با درایت کامل پنهان میمونه در زمانی که حالا دعوت میشه از سرمایه گذار، زمانی که ما با واقعیت اونجا افراد مواجه میشن این باعث سرخوردگی میشه، یعنی اینکه باعث میشه که فرد به این نتیجه برسه که خب من در کشور خودم با این مشکل مواجه بودم، الان اینجا هم با این مشکل مواجه هستم و آسیب‌های روانی که از این تصمیم خورده میشم برای فرد به راحتی قابل جبران نیست. این هم از مسائلی هست که حتما باید بهش اشاره میشه.
سپاسگزارم، نکته خیلی خوبی رو اشاره کردید. اتفاقا سوال بعدی منم همین بود، خواستم بگم که تفاوت دیدگاهی وجود داره نسبت به این قضیه. شنوندگان محترم رادیو گفتگو، ببینید بحث این که ما نسبت به، همونطور که خانم دکتر محبی فرمودن، ما نسبت به ملک یک نگاه سرمایه‌ای داریم و تا حالا اگر اصلا همین توی محافل خودمونم که داریم صحبت میکنیم، اگر میخوایم بگیم که یه جای کم ریسک، یعنی با ریسک بسیار پایین برو سرمایه گذاری کن که ارزش پولت هم حفظ شه، میگم برو زمین بخر یا ملک بخر یا خونه بخر، این حفظ میشه. و وقتی هم که نگاه به روند گذشته میکنیم میبینیم که همیشه هم برای ما آورده خاصی داشته و حداقلش اینه که ارزش پولمون حفظ شده، ولی ممکنه این نگاه در کشورهای دیگه جواب نده، ممکنه که نه بر اساس مطالعاتی که صورت گرفته اصلا جواب نمیده، چون نگاه اونها از بعد سرمایه‌ای به ملک و زمین و اینا متفاوت هست از اون چیزی که ما داریم دنبال میکنیم در کشور خودمون. سپاسگزارم خانم دکتر محبی. آقای دکتر گل احمدی، خب کشورهای متخاصم و کشورهای رقیب بالاخره کارشون اینه که اخلال ایجاد بکنن. این اخلال میتونه اقتصادی باشه و با پیامدهای سیاسی اجتماعی فرهنگی که به دنبال داره، مثل مسئله تبلیغات ماهواره‌ای که داره برای خرید ملک در کشورشون صورت میگیره و به نوعی خروج ارز در از کشور، این کار رو انجام میدن و طبیعیه، اونا دنبال منافع خودشون هستن، خیلی هم دنبال این نیستن که
بله.
اقتصاد ملی ما یا فرهنگ ما یا سیاست ما چه به سرش خواهد اومد، یا اینکه مردم ما چه چیزایی رو دارن دست میدن، چه اتفاقاتی براشون میفته. خب اونها کار خودشون رو انجام میدن. ما در ایران و در حوزه رسانه در برابر این نوع اقدامات مخرب رسانه‌های بیگانه چه کار باید بکنیم؟ در بُعد رسانه‌ای شما چه توصیه‌هایی دارید و چه وظیفه‌ای به عهده رسانه به معنای عام، نه فقط رسانه ملی هست؟
بله، عرض کنم خدمتون، در حال حاضر و با توجه به شرایط بین‌المللی، رسانه‌های داخلی هر کشوری به عنوان ارتش و نیروهای جنگی نرم آن کشور محسوب می شوند. ما باید بین حتما دقت داشته باشیم. در حال حاضر هیچ جنگ گرمی در هیچ چه صورت نمی گیره. نه که صورت نگیره، درصدش خیلی پایینه برای جنگ گرم، اما جنگ نرم به این شکل نیست. همیشه و همه جا در واقع همیشه گی اتفاق می افته. در این میان این سربازان، یعنی در واقع سازندگان و رسانندگان خوراک رسانه ها هستن که باید از مرزها و ذهنها و اقتصاد همه دفاع بکنند. یعنی عمده وظیفه رسانه است که باید اولین کاری که انجام بده آگاهی بخشی بکنه، یعنی رسانه بتواند اطلاعات صحیح را در اختیار مخاطب قرار بدهد، در صورتی که میشه یه نقد کوچکی انجام داد که رسانه تو این زمینه فعالیت‌های کمتری انجام داده یا لاقل به اندازه برابری با رسانه‌های بیگانه نتونسته با مخاطبینش ارتباط برقرار بکنه و بتونه این اطلاعات صحیح را در اختیار آنها قرار بده. دومین وظیفه رسانه‌های داخلی ساخت برنامه‌های اینچنینیه، یعنی تهیه و ارائه گزارش‌های مستندی از افرادی که متضرر همچین جریاناتی شدن. بالاخره این نیست که هر کسی تونسته معامله‌ای در خارج از کشور انجام بده سود کرده باشه. طبیعتاً درصد بالایی از افراد از این قضیه متضرر شدن و رسانه وظیفه دارد برای آگاهی بخشی و بالا بردن سطح آگاهی مردم از این افراد مستنداتی رو تهیه بکند و در پخش و در اختیار در واقع رسانه‌های پخشی قرار بده تا بتونه دیگران این قضیه رو تجربه نکنند.
یعنی از رسانه معتقدید که ما دقیقاً رسانه